ابدا به معنای ایجاده. ابدا به معنای ایجاده و تقدم محدد در باب ایجاد بر افلاک دیگر به معنای علت بودن محدد برای افلاک دیگر است و این به دو جهت مردوده. یکی محدد جسم است و جسم نمیتواند علت باشد. دوم این که محدد اگر علت باشه امکان خلل لازم میاد. یک چیزی رو من باید به اون دلیل اول زمینه کنم که در جلسه قبل نگفته بودم. گفتم جسم نمیتواند علت باشد. اینو باید اضافه کنم. مطلب درسته، باید یه تفصیل بیشتری بدم. جسم نمیتواند علت الهی باشد، ولی میتواند علت طبیعی باشد. که من در جلسه گذشته گفتم نمیتواند علت باشد، منظور علت الهی بود، نه علت طبیعی میتونه باشد. علت الهی یعنی معتل وجود، علت طبیعی یعنی محرک، معتل حرکه یا محرک. جسم میتواند علت طبیعی باشد، یعنی حرکت کند، با حرکتش چیزی را حرکت بدهد، ولی نمیتواند علت الهی باشد، یعنی نمیتواند معتی وجود باشد. و این که ما دیروز میگفتیم جسم نمیتونه علت باشه، منظور همین بود، یعنی نمیتونه معتی وجود باشه. در توضیحاتم هم همینطور عرض میکردم، منتها این باید اضافه بشه که وقتی توهم پیش نیاد، باید اضافه بشه که جسم علت طبیعی میتونه بشه. علت در علم طبیعی به معنی محرکه، علت در علم الهی به معنی موجده. پس وقتی میگیم علت الهی نیست یعنی موجد نیست، علت طبیعی هست یعنی محرک هست. بله؟ نه موعد. نه خیر، علت طبیعی یعنی محرک، غیر از موعده، یعنی واقعا علت حرکتی. موعد فقط زمینه ساز معلوله و ایجاد کننده معلول نیست، اما این محرک ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت میکنه. ولی در اصطلاح گفته نمیشه وجود حرکت میدهد که باز میشه علت الهی، گفته میشه حرکت میدهد که بشه علت طبیعی. خلاصه محرک معطی حرکت هست، ولی حرکت موجود میشه و میگیم معطی وجود حرکت هست، ولی او فقط حرکت میدهد به این معنا که با حرکت خودش چیزی رو حرکت میده، میشه علت طبیعی. با حرکت خودش چیزی رو حرکت میده، که قهرن وقتی حرکت داد حرکت هم وجود میگیره. اما اینو نمیگیم اصطلاحا معطی وجود. معطی وجود اینه که امری رو که ماهیتی رو شما وجود بدید، ماهیتی رو وجود بدید، یعنی این که وجودی رو به شیء عطا کنید، این میشه معطی وجود. این علت الهی است. اگر شما محرک رو معطی وجود حرکت به حساب بیاری، او رو علت الهی دیدید. اگر او رو محرک به حساب بیارید، یعنی مفید حرکت به حساب بیارید، علت طبیعی دیدید. ما الان میخوام بگیم که جسم مفید حرکت هست، اما مفید وجود نیست. نقض نکنید به اینکه مفید وجود حرکته. اگر شما به این اعتبار لحاظش کنید، باز میشه علت الهی. مفید وجود بشه میشه علت الهی. به این اعتبار که مفید حرکت لحاظش کنید، اون وجودش رو دقت نکنید، وقت میشه علت طبیعی. پس جسم میتواند علت طبیعی باشد، اما نمیتواند علت الهی باشد. این که دیروز عرض کردم نمیتواند علت باشه، منظور همینه. بله، فاعل طبیعی و فاعل الهی فرق نمی کنه. بله، نه خیلی در اینجا مراد از علت همون فاعله. وقتی عرض می کنم فاعل علت طبیعی یعنی فاعل طبیعی یا فاعل الهی، و جسم رو اون فاعل می سازه. اگر محدد بخواد علت باشه، معناش اینه که جسم رو بسازه. جسم رو بسازه یعنی فاعل باشه. فاعل وجود باشد یا فاعل حرکت. فاعل حرکت بودن اشکال نداره، فاعل وجود بودن اشکال داره. خب اینم زمینه بود که باز بحثای قبل زمینه بشه که وقتی میگفتیم جسم علت نیست، یعنی علت الهی نیست، منظورم این نبود که علت طبیعی نیست و علت طبیعی بودن جسم قبول داریم، مشکلی هم فکر نیست. خب ما گفتیم که این حکم دوم که نفادش این بود که محدد در رتبه ابداع مقدم است، ظاهرش نشون میده که محدد علته، محدد فاعله، در حالی که ما میدونیم که محدد علت نیست، فاعل نیست، یعنی علت الهی نیست. پس باید این تقدم در رتبه ابداع رو توضیح کنیم. خواجه توضیح کرد به قلت الوسائط، گفتش که محدد در رتبه ابداع مقدم است، یعنی این که واسطش با واجب تعالی کمتره، که اینو من دیروز توضیح دادم، چون موجودات همه از خدا با واسطه صادر میشن به جز صادر اول، اونی که واسطش کمتره اون میشه مقدم در رتبه ابدا، اونی که واسطش بیشتره میشه مؤخر. پس به این ترتیب معلوم شد که محدد باید در رتبه ابدا مقدم باشد، چون واسطش با واجب تعالی کمتر از بقیه اجسامه، او جز اولین جسم هاییست که به وجود آمده، یعنی اولین جسمیست که به وجود آمده، پس واسطش با خدا کمتره، بقیه جسم های بعدی هستن. چرت کردم عقل اول این فلک نهم رو ایجاد کرده به اذن الله تعالی، و عقل اول واسطه اول است، فقط همین یه واسطه است بین خدا و اجسام، فقط عقل بین خدا و فلک محدد، فقط عقل اول واسطه است، در حالی که بین فلک های بعدی علاوه بر عقل اول عقول دیگه هم واسطه هست. پس واسطه در افلاک دیگر بیشتر می شود، در حالی که در فلک نهم واسطه کمتره، از این جهت میگیم که فلک نهم در رتبه ابدا مقدمه. اینو گفتیم، یه توجیه دیگه هم کردیم که حالا لازم نیست دیگه تکرار بشه. اما فخر رازی بیان دیگری دارد که بعداً معلوم میشه بیان او هم همین بیان ماست، منتها تفصیل بیشتری داده، خلاصه وارد بحث نشده، مفصل وارد بحث شده. ایشون ابتدا اقسام سبق و تقدم رو در اینجا ذکر کرده، بعد شروع کرده به این که این اقسام فلان قسمش در موضع بحث ما وجود نداره، قسم دیگرش هم وجود نداره، بالاخره آخر سر منحصر کرده به یک قسم خاصی، گفته این قسم موجوده. توضیح بحث اینه که اقسام تقدم رو پنج تا دونسته، تقدم به علیت، تقدم به تب، به زمان، به شرف، به رتبه، این پنج تا تقدم که زمان فخر رازی هم همین پنج تا تقدم رایج بود. گفته که از این پنج تقدم، تقدم بالعلیه در اینجا جا نداره، یعنی نمیتونیم بگیم فلک نهم بر سایر افلاک تقدم بالعلیه دارد، زیرا اگر این رو گفتیم همون امکان خلل لازم میاد، فاعل بودن و علت بودن جسم لجسمون لازم میاد که دیروز گفتیم باطل و انجزم تشوار شد. پس تقدم بالعلیه نیست، تقدم به زمان هم نیست، چون افلاک تازه میخوان زمان رو بسازن، همان با هم ساخته میشن از نظر زمانی، اینطور نیست که یکی در مقطع زمانی جلو و یکی در مقطع مؤخر واقع بشه، هر دو وقتی واقع، همه وقتی خلق میشن که اصلا زمانی نیست، با خلق شدنشون و شروع حرکت زمان شروع میشه. پس اینها تقدم و تأخر زمانی هم ندارن، تقدم به تبع دارن، اما تقدم به تبعشون نسبت به جهاتی، تقدم به طبشون نسبت به جهاته، نسبت به همدیگر نیست. یعنی محدث تقدم به طب دارد بر جهات، تقدم به طب ندارد بر اون فلش محات خودش. پس تقدم به طب هم در اون موضعی که ما داریم بحث میکنی وجود نداره، در بیرون از بحث ما تقدم به طب هست، چون محدث تقدم به طب داره بر جهت، تقدم به طب داره بر اجسام ذوات الجهت هم. ولی اینا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که محدد میخواد تقدم داشته باشه بر اون جسم محات، یعنی بر اون فلک محات که دیگه اون ذوات الجهت نیست، ذات الجهت نیست. نه، تقدم طبعی نیست. همین. بله، تقدم فلک نهم بر افلاک دیگه میخوام بگیم تقدم طبعی نداره. و بر اجسام ذوات الحرکات که تقدم طبعی داشت قبلا هم توضیح دادیم و اثبات کردیم. پس اگر محدد جهات نبود و تقدم طبعی بر اجسام ذوات الجهات نداشت، اصلا تقدم طبعی نداشت. ولی حالا که تقدم طبعی بر اونها داره، تقدم طبعی بر محات ها نداره. این تقدم طبعی بر کره افلاک محات نداره و منظورم هم همینه. نسبت به افلاک محات میخوام بگیم تقدم طبیعی نداره. پس سه قسم از تقدم ها هم نفی شدن. تقدم فلک محدد بر بقیه افلاک نه به علیت شد، نه به زمان شد و نه هم به طب شد. دو قسم دیگه تقدم باقی میمونه. یکی تقدم به شرف، یکی تقدم به رتبه. تقدم به شرف رو میگه حاصله. فخر رازی میگه که فلک نهم تقدم به شرف دارد، لأنه اعظم و اقوا. این همون است که قبلا در دو صفحه قبل ازش نقل کردیم، قل کونی اعظم و اقوا، که فلک نهم رو هم اعظم میدونست به لحاظ کمیت، هم اقوا میدونست به لحاظ کیفیت، و به این دو جهت قائل بود به شرافت فلک اعلا نسبت به بقیه افلاک. چون فلک اعلا نسبت بقیه افلاک شرافت داره، پس تقدم به شرف پیدا میکنه. این روشنه. و اینو مصنف نگفته بود. مصنف گفته بود یکون متقدما فی رتبه الابداع، شرف رو مثلا نشسته. لذا فخر رازی برای توضیح عبارت مصنف میگه تقدم دیگری هم برای فلک نهم قائلیم و اون تقدم به رتبه است. منظورش از به رتبه همین رتبه الابداع. خب توجه کردید که مشکل حل نشد. ایشون گفت تقدم بالعلیه ندارد. چرا؟ چون اگه تقدم بالعلیه داشته باشد، لازم میاد هم جسم علت جسم باشد، هم لازم میاد امکان خلل بیانی که گفته شد. تقدم به طرف نداره، به زمان نداره، به شرف داره، به رتبه داره. و منظورش از رتبه، رتبه ابداع. خب رتبه ابداع دوباره همون فاعل بودن و علت بودن رو میرسونه. شما میخواستید ثابت کنید که تقدم فلک در ایجاد نیست، در ابداع و ایجاد نیست. الان آخرش قائل شدید به اینکه تقدم فلک در رتبه است. رتبه هم همون رتبه ابداع، دیگه رتبه دیگه نیست. پس اشکال دوباره برگشت. فخر رازی باید همین توجیه خواجه رو بگه. به این مناسبت بود که اول بحث کردم حرف خواجه رو به حرف فخر رو به حرف خواجه ابداع میگیم. علتش هم اینه که فخر فقط گفته تقدم در رتبه است، اما بیان نکرده که تقدم در رتبه چگونه است. اگر بیا در رتبه ابداع با اون توجیه خواجه رو نیاره، که خب اشکال برش وارد میشه. اشکال اینه که فلک نهم میخواد فاعل و علت موجده بشود برای افلاک بعدی، و این دو تا ایراد داره. پس باید توجیه کنه. توجیهش هم منحصر به اون توجیه چی خواجه گفت. بنابراین فخر، حرف فخر به حرف خواجه برمیگرده، منتها خواجه مختصر گفت، فخر طولانی کرد. فخر اولا اقسام تقدم رو ذکر کرد، بعد یکی یکی چند تا شرط کرد، چند تا اثبات کرد، آخر سر هم وقتی خواست توجیه کنه رتبه رو همونجور توجیه میکنه که خواجه توجیه میکنه. پس حرف او با حرف خواجه فرق نمیکنه، جز اینکه یه مقدماتی اضافه بر حرف خواجه داشته و کلام رو طولانی تر کرد. صفحه 190 صفحه 13 و الفاظ الاشار ذکر کرده اقسام تقدم رو در این مقام و بیان کرده که تقدم فلک اعظم تقدم به زمان نیست قطعا، یعنی دیگه احتیاج به استدلال نداره، این بالقطع روشنه که تقدم تقدم به زمان نیست، زیرا که اینها خودشون سازنده زمان هست، معنا نداره که تقدمشون به زمان باشه. ولا بالعلیه، تقدم تقدم بالعلیه نیست، لما سیاتی، یعنی به خاطر دو دلیلی که بعداً در نمط ششم میاد، یکی اینه که جسم نمیتواند علت جسم باشد، دیگر این که اگر فلک نهم بخواد علت افلاک درونی خودش باشد امکان خلال از این مرد که بیان شد. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَدِّدًا لِجَهَاتِ سَائِرِ الْأَجْسَامِ، اگر این محدد محدد جهات بقیه اجسام یعنی اجسام ذوات الحرکات المستقیمه و اجسام ذوات الجهات نباشد، اگر محدد اونها نباشد تقدمش تقدم به تب هم نخواهد بود، ولی چون محدد اونها هست بر اونها تقدم به تب داره، بر اونها تقدم به تب داره، باز بر بقیه افلاک تقدم به تب نداره، مگر از باب این که مکان بقیه افلاک رو تعیین میکنه، وقت میشه محتاجون الهی برای بقیه افلاک و تقدم محتاجون الهی بر محتاج تقدم به تبه، از این جهت بر باقی افلاک تقدم پیدا میکنه. ولی اگه از این جهت بگیم همون توجیه خواجه هست، همون توجیه که خواجه دیروز گفته ازش نفتاده، ما توجیه خواجه رو قبول داشتیم. سبق سیبقا ان یکون این فلک اعظم متقدمن بر بقیه افلاک، یا به شرف یعنی تقدم به شرف، لانه اعظم و اقوا او به رتبه کما مره، کما مره یعنی در همون چند خط قبل، کما مره رو خواجه میگه ها که در کلام خودم، خواجه میگه در کلام خودم گذشت، یعنی در رتبه اگر مقدم باشد همون رتبه الابداعه، و توجیهش هم یکی از همون دو توجیهیست که که من کردم که دیروز خوندیم. پس تقدم یا تقدم به شرفه که این رو فخر رازی اضافه کرد، خواجه نگفته بود، ابن سینا هم نگفته بود، یا تقدم به رتبه است که ابن سینا گفت با توجیهی که خواجه کرد، فخر هم همون توجیه میکنه. ولی چرا تقدم به شرف هست، منتها خواجه و مصنف تقدم به شرف رو نگفته بودن، ولی تقدم به شرف رو فخر رازی اضافه میکنه، خواجه متوجه است که تقدم به شرف هست، ولی چون مصنف نگفته و خاطر شارع کلام مصنف اضافه نکرد. ابن فخر رازی چون قید نکرده که من حرفای ابن سینا رو توضیح میدم، از خودش هم حرف داره، لذا تقدم به شرف اضافه کرده، ولی خاطر از اول عهد بست که چیزی بر کلام مصنف اضافه نکنه و از طور شرح بیرون نره. به این جهت خیلی جاها اون چیزایی که باید اضافه کنه خودش اضافه نمی‌کنه، نسبت به فخر میگه فخر اینجا اضافه کرد، که از اون عهد خودش بیرون نرفته باشه. چرا؟ اعظم بودن شرافت نمیاره؟ نه، بزرگی در اندازه، بله حجمش. نه، رتبه حسی غیر از عظمیته، رتبه حسی اینه که اشیایی به ترتیب حسی مرتب بشوند، اشیایی به ترتیب حسی مرتب بشوند، اون وقت شما در ترتیب حسی یکی رو جلوتر بینید، یکی عقبتر، لازم هم نیست اون جلوتر بزرگتر باشه، یه رتبه حسی شما دارید، مثلا فرض کنید مثل امام و مأمون، امام و مأمون که صفحه بندن مراتبی که درست میکنن مراتبی است که با حس درک میشه، یعنی این صفوف با حس درک میشه، وقتی میگید امام مقدمه مأمون مؤخره، در رتبه مقدم و مؤخره، این میشه رتبه حسی، لازم نیست امام بزرگتر از بقیه مأمون باشه. پس بحث در شرافت اختصاص به اون، بحث در شرافت اینه که رتبه باید مقدم باشه. حالا یه بحث در رتبه، بحث در اشتباه گفتم، بحث در تقدم رتبه اونجاست که یه ترتیبی باید باشه، اون وقت در اون ترتیب اگر ترتیب حسی است مقدم میشود مقدم به رتبه حسیه، اگر ترتیب عقلی است مقدم میشه مقدم به ترتیب رتبه عقلیه. پس در اونجایی که تقدم رتبی داریم ترتیب لازمه، اما در تقدم به شرف دیگه ترتیب لازم نیست، همون اعظمیت کافی است، اعظمیت کافی است، اقوایت کافی است، یه حیثی برای شرافت باشه کافی است. بزرگی فضیلت چرا؟ بزرگی حجم، بزرگی حجم هم فضیلته، فضیلت اخلاقی نیست. بله، ولی هر چی فضیلت اخلاقی نباشه دیگه فضیلت نیست. شما به کلام حکما مراجعه میکنید، میگن که در بحث نفس میگن ما نفس ناطقه داریم. ارسطو گفته فلک نفس منطبعه داره، نفس ناطقه نداره. نفس ناطقه اشرف از منطبعه است. برای ما دقت کنید که عرض میکنم، برای ما نفس ناطقه ثابت کردی، برای فلک نفس ناطقه ثابت نمی کنی. بعد اثبات میکنن نفس ناطقه رو برای فلک هم خلافاً لارسطو. بعدم دلائلی میارن برای اینکه فلک نفس ناطقه دارد. یکی از دلائل، دقت کنید، نمیخوام بگم دلیل درسته، یکی از دلائل فلک جسمش اعظم از جسم ماست. پس اگر جسم ما لایق است که نفس ناطقه داشته باشه، اون به طریق اولا لایق. نمیگه جسمش از نظر ترکیبی جسم لطیفه، اون یه دلیل دیگه است. میگه جسمش جسم لطیفه، بنابراین اگر نفس ناطقه به جسم لطیف ملحق میشود، لیاقت دارد که به او هم ملحق شود. دلیل دیگرش اینه، چندین دلیل میره، یه دلیلش اینه که چون جسم فلک نه فلک اعظم، همه افلاک، چون جسمشون بزرگتر از جسم ماست، از این جهت شرافت دارن، اولویت دارن، پس به طریق اولاد صاحب نفس ناطقه خواهند بود. البته تنها به این دلیل اکتفا نمی کنن، ولی اگه به این دلیل اکتفا کنن فیلم باید صاحب نفس ناطقه باشه، چون هیکلش از ما بزرگتره. به این دلیل تنها اکتفا نمیشه. میخوام عرض کنم که حالا این بحث خارجی بود که هستیدم، میخوام عرض کنم که به عظمت فلک اینها شرافت میدن، چنان شرافتی میدن که لایق نفس ناطقه میدونندش به خاطر عظمتش، فقط به خاطر عظمت حجمش. پس معلوم میشه عظمت حجم جز فضیلت ها به حساب میاد، ولی فضیلت عقلی نیست، فضیلت اخلاقی نیست. این درسته، فضیلت منحصر به فضیلت عقلی نیست. شما انتظار دارید حتما باید فضیلت عقلی رو تا تقدم به شرف باشید. شما در باب اخلاق بحث میکنید، برای در باب اخلاق ملاک فضیلت حسن قف عقلی، ملاک فضیلت غلبه هیئت نفس انسانی، غلبه نفس انسانی بر نفس حیوانی. این در اخلاق، در اخلاق ملاک فضیلت غلبه نفس انسانی. اما در باب حسیات اصلا این غلبه و اینها رو ما نداریم. فضیلت مطلق شما در باب اخلاق لحاظ میکنید، میخواد در جایی هم فضیلت اخلاقی رو سرایت بدید. خب حکم سوم، هر سه حکمی که برای محدد ما لازم داریم این است که محدد مستدیره، یعنی فلک محدد الجهات باید کره باشد، باید مستدیر باشد. دلیلمون یک قیاس اقترانی است. اجزاء فلک محدد متشابهند. این همه توضیح داده میشه، میخوام فقط صغرا کبرا رو بگم. اجزاء فلک محدد متشابهند، این صغرا، و هر چیزی که اجزاءش متشابه باشد کروی و مستدیر است، این کبرا. نتیجه میگیریم پس فلک محدد کروی و مستدیر است. هم صغرا باید اثبات بشه هم کبرا. منتها اثبات کبرا راحته و شاید هم امر بدیهی باشه، احتیاج به اثبات نداشته باشه، لذا خواجه اصلا به اثبات کبرا نمیپردازه. میگه اگه شما معنای تشابه رو بدونید کرویت رو میفهمید. البته خودش هم در ضمن توضیحاتش تشابه رو معنا میکنه، اگرچه صریحا نمیگه تشابه معناش اینه، یعنی بیانی داره که ازش استفاده میشه مفاد تشابه. تشابه این است که من دارم کبرا رو اثبات میکنم، تشابه این است که تمام قطعات جسم با یک نقطه تساوی داشته باشند، اختلافی بین هیچ قطعی نباشد. اینو میگیم تشابه. تساوی فاصله و چیزهای دیگه. حالا وقتی رسیدیم اون عرض میکنم، فقط من مختصر بگم که مطلب چارچوبش معلوم بشه، بعد وارد توضیحات بشم. اما صغرا باید با توضیح بیشتری ثابت بشه که اجزای فلک متشابهند. تعبیر رو دقت کنید، تعبیری که در صغرا کردیم بود که اجزای فلک متشابهند. اولا ما باید ثابت کنیم که فلک اجزا دارد، ثانیا ثابت کنیم که این اجزا متشابهند تا صغرا ثابت بشه. پس در صغرا دو تا مطلب لازم داریم، یکی اثبات جز داشتن فلک، یکی هم متشابه بودن این اجزا. خواجه ابتدا وارد اثبات جز داشتن میشه، بعدم وارد اثبات تشابه میشه، بعد از اینکه این تمام شد صغرا تمام میشه، بعد کبرا رو زمین میکنه نتیجه میگیره. انضمام کبرا و نتیجه در ظرف نصف خط انجام میشه. بقیه متن خواجه، بقیه عبارت خواجه اثبات صغرا. این عبارت طولانی که الان شما میبینید در ذیل کلام ابن سینا آمده تماما اثبات صغرا به هر دو بخشش، هم اثبات میکند که چطور فلک جز دارد، هم اثبات میکند که این اجزا متشابهند. بعد دیگه کبرا و نتیجه خیلی طولی میکشه. اما فلک جز دارد، اینو میخوام اثبات کنم. ثابت میشود که فلک جزء فرضی دارد، جزء واقعی ندارد. برای اثبات این مدعا جزء واقعی داشتن نفی میشه، جزء فرضی داشتن ثابت نمیشه، چون دیگه احتیاج به اثبات نداریم. توجه میکنید چیزی که میخوام جزءش رو ثابت کنیم جسمه. جسم هم قابل است که جزء واقعی داشته باشد، هم قابل است که جزء فرضی داشته باشد. بنابراین اگر جزء واقعی رو قطع حذف کردیم جزء فرضی ثابت میشه. اگر موجود مجرد بود نه قابلیت داشت برای جزء واقعی، نه قابلیت داشت برای جزء فرضی، و هر کدوم رو ما ادعا میکردیم باید اثبات میکردیم. اما چون جسم است و قابلیت درش هست، قابلیت هر دو جزء داره، وقتی یه جزء شما نفی کنید جزء دیگه میتونه وجود داشته باشه. بنابراین ایشون فقط جزء واقعی رو در فلک نفی میکنه و جزء فرضی رو نتیجه میگیره، نه اینکه جزء فرضی رو اثبات کنه. بنابراین بیانی که ایشون در اثبات مدعای اول داره بیان نفیه، یعنی بیانی است که جزء واقعی رو نفی میکند، نه جزء فرضی رو اثبات میکند. جزء فرضی خودش اثبات میشه. حالا بیان رو توجه کنید. حالا بعد از اینکه این بیان رو کردیم و اثبات شد، نتیجه‌ای که میگیریم این است. دوباره نتیجه رو میخوام تکرار کنم. نتیجه‌ای که میگیریم این است که آن اجزایی که برای محدد فرض میشوند با هم متشابهند، به لحاظ وضع با هم متشابهند. به لحاظ وضع هم باید اضافه کنم. این فلک مستدیر است. دقت کنید، دوباره عبارت رو میگم چون میخوام متن مصنف رو بخونم. این مفاد متن مصنفی که دارم عرض میکنم، اجزای فرضی فلک متشابهند، پس متشابه در وضعند، پس فلک مستدیر است. این همون صغرا و کبرا رو به توصیح میده. یعنی اجزای فرضی فلک متشابهند و هر چیزی که اجزایش، دیگه نمیگیم فرضی یا غیر فرضی، هر چیزی که اجزایش متشابه باشد کروی، پس فلک کروی. در کبرا دیگه غیر فرضی نمیگیم. هر چیزی که اجزایش، چه اجزای واقعی چه اجزای فرضی، متشابه باشد کروی. وقت فلک هم که اجزای فرضیش متشابه باشد کروی. این بیان دلیل، و ابن سینا هم به همین دلیل اشاره میکنه. منتها صغرا رو بی اثبات نمیکنه، کبرا رو مثلا نمیاره. اما خواجه هم صغرا رو میاره و اثبات میکنه، هم کبرا رو زمین میکنه و نتیجه میگیره. حالا عبارت مصنف رو بخونیم، بعد وارد اثبات صغرا بشیم. در اثبات صغرا عرض کردم دو تا مطلب لازم داریم. یکی این که اولا ثابت کنیم که فلک اجزای واقعی ندارد بلکه اجزای فرضی دارد، و ثانیا ثابت کنیم که این اجزای فرضی با هم متشابهند تا صغرا تمام بشه. بعد زمینه کنیم کبرا رو که هر چیزی که اجزایش متشابه باشد کروی و مستوی، و نتیجه میگیریم که فلک اصلاش هم کروی و مستوی. حالا عبارت ترتیب کنیم. اجزای واقعی رو میخوام ثابت کنیم دیگه، همین وارد نشدیم. اجزای واقعی رو میخوام بگیم اشکال داره، چرا اشکال داره برام میخونیم. و یکونو عبارت رو توجه کنیم چطوری میخونم. و یکونو متشابه نسبت وضع ما یفرض له اجزاء فیکون مستدیرا. همینطور که میخونم دقیق همینجور بخونید. اولا متشابه بخونید تا خبر یکون بشه. ثانیا همه رو با اضافه بخونید، نسبتن نخونید، نسبت وضع ما، وضع امام نخونید، هیچ جا رو تنظیم ندید، همه با اضافه باشه. بعدم اجزاء بخونید. ضمیر یکون رو برمیگرده به محدد. یکون و محدد متشابه نسبت وضع ما یفرض له اجزاء فیکون، یعنی فیکون المحدد مستدیرا. این فیکون مستدیرا نتیجه است، فعلا مشکل نیست. مشکل همین تیکه اولشه. اجزاء تمیز است برای ما یفرض، ما یفرض الله. عبارت این که معنا میکنیم نسبت وضع آنچه که برای محدد به عنوان اجزا فرض می شود، نسبت وضع این اجزای مفروضه یکون متشابهند. یکون و این فلک متشابه نسبت وضع ما یفرض له به عنوان اجزا، یعنی وضع آنچه که به عنوان اجزا برای این فلک فرض می شود، وضع این اجزای مفروضه یکون متشابه. این همون صغرا رو داره میگه. عبارت خود جلو عقب معنا کردم که راحت بشه. نسبت وضع اجزای مفروضه، ما یفرض له اجزا رو گفتم، اجزای مفروضه ما یفرض له اجزا، اینه معنیش، اینه آنچه که به عنوان اجزا فرض میشود له، یعنی للفلک، آنچه که به عنوان اجزا فرض میشود یعنی اجزای مفروضه. وقت معنیش اینه نسبت وضع اجزای مفروضه متشابه هست، یعنی اجزایی که در فلک فرض میکنیم نسبتشون با هم متشابهه. پس اولا باید اجزایی فرض کنیم، ثانیا این اجزا رو با هم نسبت گیری کنیم و ببینیم نسبت متشابهه. وقتی چنین شد صدق میکند که فلک اجزای مفروضش با هم تشابه دارن، و خوش میکنیم فیکون مستدیرن. با توجه به کبرا، با توجه به این که هر چیزی که اجزایش با هم نسبت متشابه دارند کروی و مستدیر است، نتیجه میگیریم که محدد هم که اجزای مفروضش چنینند مستدیر و کروی. این خلاصه حرف مصنف بدون استدلال. خاطر استدلال رو سش میکنه. وقتی که درست اجزا فرض میکنیم
وضع
اسم یکونو میشه به این عبارت، و یکونو متشابه نسبتا، نسبتا رو تمیز بگیریم، و یکونو متشابه هم نسبتا، وضع تو ما یک رضا و اجزا هم بگیریم. یعنی و یکونو وضع اجزای مفروضه متشابه هم نسبتا، یه خود پیچیده میشه. این که من میکنم بهتره، یعنی کلام ابن سینا رو شما پیچیده ترش میکنه، بهتری که همینجور جرح میکنه. اتون بنده چی رو میکنه غلط نیست، ولی یه خود پیچیده میشه. حالا ابی نداره، شما اونجوری داره تو میخواد اونجوری منه کنه. بله بله، متشابهن نسبتا. اگر اون طرح که شما میفرمایید از در ادبی هم باید و یکون و متشابهن نسبتن نوشت. ما اضافه خوندیم دیگه، الف نمیخواد، تنوین نمیخواد. اونجور که شما میگید نسبت رو اضافه نمی کنید، متشابهن باید خونده بشه. اون مشکل عبارتی هم داره، علاوه بر اینکه پیچیده میشه. خب حالا خواجه میخواد وارد این بحث باشه، بحث اول، که فلک اجزاء واقعی ندارد بلکه اجزاء مفروضه دارد. اجزاء به دو قسم تقسیم میشن، اجزای مختلف، اجزای متشابه. اجزای مختلف مثل اجزای بدن ما، پوستی هست، گوشتی هست، استخوانی هست، اینا خب بالاخره جنسشون یکی نیست، اختلاف حقیقت دارن، بعضیشون اختلاف وضع هم دارن، سر یک جزه که بالاست، پای یک جزه که پایینه، اختلاف وضع هم دارن، اختلاف حقیقت هم دارن. بالاخره اجزای مختلفه بهشون گفته میشه، حالا چه اختلاف وضع داشته باشن چه اختلاف حقیقت داشته باشن، نوع اختلاف باشه بهشون میگن اجزای مختلفه. ولی بعضی جسم ها اجزایشون متشابهه، مثلا خود فلک اگر جزئی براش فرض کنید، این قسمت از جزءش حقیقتی دارد، قسمتی دیگر هم همه حقیقتو داره، حقیقتش با هم اختلاف نداره، اجزایشون از این جهت متشابه. ما میخوام ثابت کنیم که فلک نه جزء واقعی مختلف دارد نه جزء واقعی متشابه، یعنی جزء واقعی نداره. حالا چه جزء واقعیش مختلف باشه چه متشابه، اصلا جزء بالفعل نداره، جزء بالقوه داره، یعنی با فرض شما جزء براش درست بشه، نه که خودش جزء داشته باشه، باید جزء براش فرض کنید با فرض درست بشه، اما خودش جزء نداره. حالا بیان میکنیم که چطور خودش جزء نداره. بیان مطلب اینه که اشیایی در درون فلک واقع شدند. اگر فلک دارای جزء باشد، هر جزئی از فلک محاذی با یکی از اشیای درونی خودشه، یا به تعبیری دیگه اشیای درونی با هر جزئی از فلک محاذی هست. بنابراین اجزای فلک جهت پیدا می کنند. مثلا گفته می شه که این جزء فلک بالای فلان جسمه، اون جزء دیگر مثلا زیر فلان جسمه. میبینید برای اجزا جهت درست میشه در وقتی مقایسه، وقتی این جزء فلک رو با فلان جسمی که درونش ملاحظه میکنیم، برای این اجزا جهات پیدا میشه، همونطور که عرض میکنم. یعنی میگیم مثلا این مقدم است، بالای اون جسم است یا زیر اون جسم. اگه فلک یک پارچه باشه، هر چی در درون فلک زیر فلک، ولی اگر اجزا اجزا باشه، خب نسبت به جسم ها فرق میکنه. یه جسم شما گذاشتید بین دو تا جزء فلک، یک جزء فلک بالای این جسم، یک جزء فلک زیر جسم. اگر اجزا داشته باشه، نمیشه بگید همه اجسام زیر فلکن، زیر اجزای فلکن. فلک جز نداشته باشه، همه اجسامی که درونشن همه زیرشن، به بیانی که گفته شد، چون روی فلک اون محدده بشه، هر چی در درون باشه میشه زیر فلک. این قبلا بیان کردم. اما اگه اجزا داشته باشه، فلک اجزا داشته باشه، جسمی که شما بین دو تا جز قرار بدید، بین دو تا جز قرار بدید، مثل مثلا فرض کنید که در فلک قمر اگه بخواد اجزایی داشته باشی، لازمش اینه که زمینی که در اون قرار گرفته با فلان جزئی که اون طرف یه نسبت داشته باشه، با فلان جزئی که این طرف زمینی یه نسبت دیگه داشته باشه. زمین بشه زیر اون جز، روی اون جز، یا به عکس بشه روی اون جز زیر اون جز. نمیتونیم بگیم زمین نسبت به هر دو جز زیره یا نسبت به هر دو جز رو هست، بالاخره یه جهتی پیدا میکنه. بنابراین تو معلوم شد که جزء فلک نسبت به اجزای درونی، نسبت به اجسام درونی جهت پیدا میکنه. پس اجزای فلک محدد صاحب جهت میشوند، صاحب جهت میشوند. خب این جهت باید قبلا باشد تا جزء فلک بتواند این جهت رو واجب بشه، یا اگر قبلا نبود لااقل باید همراه این جزء باشد تا بتونیم بگیم این جزء جهت بالا رو یا جهت پایین رو دارد. جهت نمیتواند مؤخر باشد از جزء فلک. اگر مؤخر باشه که نمیتونیم بگیم این جزء فلان جهت رو دارد، یعنی بالا یا پایینه، بلکه باید صبر کنیم تا جهت بیاد بعدا بگیم بالا یا پایینه. در حالی که ما از اولی که فلک ساخته میشه نسبت به اجزای درونی میگیم فلان جزء بالاست فلان جزء پایینه، پس جهت یا همراه این جزءه یا مقدم بر این جزءه، نمیتونه مؤخر از جزء باشه. اما این جزء خودش مقدم است بر فلک، چون جزء فلکه و هر جزئی بر کل مقدمه، پس این جزء بر فلک مقدمه. این جزء همراه جهت است و بر فلک مقدم است، پس جهتی هم که همراه جزء است بر فلک مقدم است. میخوام تمام همتمون اینه که جهت رو بر فلک مقدم کنیم. اولا میاییم برای جزء جهت درست میکنیم، ثانیاً این جهت رو یا مقدمه بر جزء قرار میدیم یا همراه جزء قرار میدیم و میگیم مؤخر نیست. بعداً میگیم جزء مقدمه بر فلکه. اگر جزء مقدم بر فلک شد، جهت چه مقدمه بر جزء باشد چه همراه جزء باشد مقدم بر فلک میشه. توجه کنید در داشته بحثمون چی شد. اول در صورتی که فلک داره اجزا باشه، برای اجزایش جهت درست میکنیم، یعنی مقایسه میکنیم با اجسام درونی تا جهت درست بشه. بعد که جهت درست شد، جهت رو یا همراه این جزء فلک میکنیم یا مقدم بر جزء فلک، میگیم مؤخر نیست. بعد که این درست شد، میریم سراغ خود جزء، خود جزء رو با فلک میسنجیم، میبینیم جزء تقدم بر فلک داره، میگیم اگر جزء تقدم بر فلک داره، همراه جزء که جهت است نیز تقدم بر فلک داره، یا اونی که مقدم بر جزء است یعنی جهت مقدم بر فلک میشود. چون وقتی که یه شیء مقدم شد بر چیز دیگر، هم همراهانش مقدم میشن، هم آنچه که مقدمه بر او بود مقدم میشه. پس جهت چه همراه باشد با جزء، چه مقدم باشد بر جزء، علی‌ای حال بر فلک مقدم میشه. در حالی که فلک محدده، محدد جهت نمیتواند قبلش جهت باشد. محدد جهت سازنده جهت و جهت مؤخر از او، نمیتواند مقدم از او باشه. پس اگر فلک صاحب جزء باشد، یلزم که هم جهت مؤخر از او باشد زیرا سازنده است، هم مقدم بر او باشد، همون جهتی که داره میسازه مقدم بر او باشد. به بیان چه گفتیم، فیلزم که جهت هم مقدم باشد هم مؤخر، یعنی مقدم نباشد، میشه تناقض، هم مقدم باشد هم مؤخر باشد، یعنی هم مقدم باشد هم مقدم نباشد، میشه تناقض. مؤخر باشد و مقدم باشد، یعنی هم مؤخر باشد هم مؤخر نباشد، بازم میشه تناقض. پس لازمه یه جزء داشتن فلک، جزء متشابه یا جزء مختلف، لازمش این است که تناقض لازم بیاد، در جهت تناقض لازم بیاد، که جهت هم مقدم باشد هم مقدم نباشد، یا به تعبیر دیگه هم مؤخر باشد هم مؤخر نباشد. بیانش هست که ازن چون فلک سازنده جهت هست، پس جهت باید مؤخر باشه. چون اجزای فلک که تقدم بر فلک دارن صاحب جهت هستند، پس باید جهت مقدم بر فلک باشه، همونطور که اجزا مقدم بر فلک هستند. فیلزم که جهت هم مقدم باشد هم مقدم نباشد. این محذور تناقض از کجا پیش آمد؟ از اینجا پیش آمد که ما برای فلک اجزا قائل شدیم و در نتیجه اجزا از صاحب جهت شدن، جهتی رو که خودشون داشتن مثل خودشون مقدم بر فلک شدن. حالا اگر فلک اجزا نمی داشت، اجزایش جهات نمی داشتن، تقدم اجزا بود ولی تقدم جهات نبود، جهت فقط مؤخر می شد، هیچ اشکالی پیش نمی آمد. ناچار پس باید بگیم که فلک اجزا نداره، زیرا اگر اجزا داشته باشه مستلزم تناقض. تناقض اینه که جهت هم مقدم میشه هم مؤخر میشه، مقدم میشه و مؤخر میشه، یعنی مقدم نمیشه. وقتی میگیم مقدم شد و مؤخر شد، معنیش اینه که مقدم شد و مقدم نشد، چون مؤخر شد یعنی مقدم نشد. یا میگیم مؤخر شد و مقدم شد، مقدم شد یعنی مؤخر نشد، مقدم شد یعنی مؤخر نشد. پس یه وقتی یه چیزی مقدم است و مؤخر، معناش این است که مقدم هست و مقدم نیست، و معناش اینه که مؤخر هست و مؤخر نیست. چرا؟ چون یکی از دو طرفتون میتونید سلبیش کنید، مقدم هست و مؤخر هست، به جای مؤخر هست میتونید بذارید مقدم نیست، وقت میشه مقدم هست و مقدم نیست. به جای مقدم نیست هستش هم میتونید بذارید مؤخر نیست، وقت میشه هم مؤخر هست هم مؤخر نیست. همیشه اجتماع تقدم و تأخر اجتماع نقیضه اینه، ولی دوتا مثبتن، ولی چون یکیشون به نفع در میگه اجتماع تأخر
اومده. دو
نه یکی هست، یکی از سازنده سازنده جهت همینه. جهت و چی میخواد بسازه؟
جهت چی؟
اصلا جهت کل عالم، جهت کل عالم رو این میسازه، از جمله جهت اجزا خودشو. محدد جهت، جهت همه عالم رو میسازه، از جمله جهت خودشو. نمیتونید بگیم دو تا جهت ها فرق دارن، جهتی که او میسازد جهتی و جهتی که اجزا اش واجدن جهت دیگر است. نه، همه جهات عالم در همین محدد میسازه، چیز دیگه نمیسازه. اگر این چنینه، جهت خودش هم در خودش میسازه، جهت اجزایش هم در خودش میسازه، اشکالی تناقض درست میشه. جهت خودش کی میسازه؟ جهت الان تازه درست کردیم دیگه، چرا نداره؟ در نظر نمیگیرم اجزا هستن، نفرمایدن نیست. خب هم مدعای ما داریم میگه، ما میگیم اجزا مخلوطن، شما میفرمایید نیستن فرض میشن، من میگم اگه اجزا باشند، اگه اجزا باشند محضور داریم، اگه اجزا وجود داشته باشند محضور داریم، شما میفرمایید اجزا نیستن ما فرض میکنیم. خب این که مدعای ما هست. بس اگر مفروض باشد درسته، اگه مفروض با اجزا مفروض باشن جهتشون هم فرضیه، جهت فرضی رو محدد نمیسازه، ذهن من میسازه، اون دیگه اشکال نداره. و ما هم همینو میگیم، میگیم جهت، میگیم اجزا رو فرضی بگیر تا جهت فرضی درست باشه، اجزا رو واقعی نگیر. اگه اجزا رو میخوای واقعی بگیری جهت چند واقعی میشه؟ اگر جهت واقعی بشه تعیین کننده جهت باید اون فلج باشه، تعیین کننده جهت ذهن من نیست. اما اگر اجزا رو فرضی گرفتی جهتش هم فرضی میشه، ذهن من تعیین جهت میکنه.